سیاحتنامه شاردن، کتاب اصفهان، گشت و گذاری در نصف جهان.
به اصفهان روم کتاب نگری، بهشت سامنی.
راوی منصور زابتیان. اقتباس شنیداری زهره سطوت. وقتی که شاه عباس بزرگ پایتختش را به اصفهان منتقل و تصمیم گرفت این شهر را بزرگ و خوشمنظر کند، نه تنها به درباریان و بزرگان توصیه کرد هر کدام یک یا چند عمارت باشکوه و وسیع و مجلل بسازند، بلکه کلیه دولتمندان را تشویق کرد که هر کس یک بنای بزرگ برای زیبایی شهر بپردازد. و چون با خبر شد که مقصود عطار دارایی فراوانی دارد، روزی برای دیدارش به دکانش رفت و با بیان مهرآمیز و دلجو که بدان آشنا بود به او گفت: مدتی دراز است که اوصاف حمیده شما را شنیدم و نیز آگاه شدم که ثروت بیکران دارید و این مزدی است که خدای بزرگ به پاداش پاکی ایمان، صفای دل و خیرات و مبرات و کوششی که در کار دستگیری مستمندان و آبادی شهر خود می کنید عطا فرموده است و اگر شما مرا به فرزندی خود بپذیرید سخت شادمان می شوم. در این صورت شما پدر و فرزندانت برادر یا خواهر من خواهند بود و باید مرا نیز مانند ایشان وارث ارث خود بدانید. اما من تدبیری به کار می برم که از مقدار ارث آنان حتی اندکی کاسته نشود. بدین معنا که اگر دوست دارید و مایلید حالا که هنوز زنده اید یک بنای عالی و زیبا برای آسایش مردم و آرایش شهر بسازید. شاه عباس بزرگ دارای جاذبه خاص و نفوذ کلام خارق‌العاده بود. از این رو در تمام امور پیوسته کامیاب بود. عطار با رضای خاطر فرمانپذیر شد و اعلام داشت که در نزدیکترین اوقات این کار را آغاز خواهد کرد و این کاروانسرا را با صرف 3000 تومان ساخت و به شاه تقدیم کرد. پادشاه مشعوف شد و به فرزندان عطار عنایت ها فرمود. درباره قاطر این عطار حکایتی شگفت‌انگیز و عبرت‌آموز نقل می‌کنند. در ایران کسانی که به کارهای شبیه به شغل عطاری اشتغال دارند، در رفت و آمد غالباً سوار قاطر می‌شوند، در صورتی که ارباب عمایم خرسواری می‌کنند. قاطر مرد عطار چندان نسبت به صاحبش مطیع و فرمانبردار بود که هر وقت خداوندش او را در گوشه میدان شاه کنار دکانش رها می‌ساخت، تا وقتی که صاحبش پیش او باز نمیگشت از جا تکان نمیخورد و اگر اتفاقا کسی به او نزدیک میشد پلگدی وی را به سختی از خود دور میساخت. آخرین باری که مرد عطار سخت بیمار و بستری شد، قاطر نیز چنان دردمند و ناخوش احوال گشت که روز درگذشت عطار جان داد. بر سردر این کاروانسرا سخنان حکیمانه روی کاشی نقش شده که از آوردن همه آنها خودداری میکنم و بعض از آنها را بازگو میکنم. مسافر را دو چیز ضرور است: کیسه ای آکنده از پول و شمشیری بران و کارساز، تا از پولهایش نیازمندی های خیش را آماده کند و با شمشیرش ناسزاگویان را خاموش سازد. اگر میخواهی راحت و بیبار خاطر به سرمنزل مقصود برسی، جز به شب راه مپیمای. خورشید داستان پردازی نو و ما راهنمایی با وفاست. همه ی روزها فرزندان یک پدرند و تمام شبها خواهران همند. از این روزان و شبان جز آن چه پیشینیان طلب کردند و نصیب بردند توقع مدار. نزدیک این کاروانسرا کاروانسرای دیگری است که مدتی به اسم نخجوان یکی از شهرهای ارمنستان موسوم بوده و از آن پس به نام کاروانسرای برنج فروشان معروف شده است، زیرا مدتها معاملات برنج در آنجا صورت می گرفته. اما اکنون انبار پنبه است. پنبه را در قالب عطل‌های بزرگ حمل می‌کنند و طرز عدل‌بندی چنین است که کیسه را به سر تناب کلفتی چنان می‌بندند که به اندازه نیم پا بالاتر از سطح زمین بایستد. یک مرد داخل کیسه می‌رود و به نسبتی که پنبه در کیسه می‌ریزند، آنها را به نیروی پاهایش می‌فشارد تا کیسه از پنبه‌های فشرده شده کاملاً انباشته شود. داشتن مال و جاه مهمترین عوامل آسایش و نیکبختی و بلندنامی است، اما در ایران دارایی و مقام زودتر از کشورهای دیگر دست به دست می‌گردد و از یکی به دیگری منتقل می‌شود. پس از این کوچه ها انبار غلامان یا انبار بردگان واقع است. انبار مذکور این نام از آن یافته که جیره مواد غذایی و سوخت کلیه کارگران و صاحب منصبان شاه که به وسیله دربار تأمین و فراهم می‌گردد در این محل جمع و ذخیره می‌شود. کمی دورتر میدان بزرگی است به نام الله بیگ. الله بیگ کسی بوده که سالیان دراز بازرگانی می‌کرده، اما پس از آن پیشکار ساختمان‌های شاه شده و برای او در اصفهان و هیرکانی و برخی شهرهای دیگر بناهای خوب و باشکوه ساخته است. حرمسرا در جانب چپ این میدان است و در هزار قدمی امتداد دیوار حرمسرا در بزرگی است که رفت و آمد کاخ بیشتر از این در می‌شود. و چون آشپزخانه ها در طرف دیگر و کمی پایین ترند، این در آشپزخانه نامیده می شود. متصل به این در حمام بزرگ و بسیار زیبایی است که به آن حمام شاه می گویند. شاه عباس کبیر آن را ساخته و اجازه داده که بعضی روزهای هفته مردم نیز از آن استفاده کنند. خواجه سراها، نگهبانان حرم سرا و دربانان عموماً به این گرمابه می روند. این حمام به واسطه دری به کاخ راه دارد. روبروی این حمام اسلحه خانه است. پادشاه ایران از هر گروه اهل فن و استادان حرف از هر شهر و دیار در پایتخت گرد آورده و برای هر حرفه و فن کارخانه خاصی برپا داشته است و استادان و کارگران هر صنف در کارگاه‌هایی که به آنها اختصاص داده شده به کار اشتغال دارند. آنان اجازه ندارند در خانه خود یا جای دیگر کار کنند. به محل کار کارگران کارخانه میگویند و نام اختصاصی هر کارخانه متناسب با رشته کاری است که در آنجا انجام میگیرد. مثلا کارخانه‌ای که من از آن نام بردم کارخانه اسلحه‌سازی شاهی نامیده میشود، زیرا کارگرانی که از شاه مزد میگیرند در آن کارگاه به کار اشتغال دارند. رئیس صنف که معمولا قدیمی ترین استاد آن حرفه است با مراقبت یک منشی که به او مشرف میگویند اداره میشود. منشی که کارپردازی نیز به عهده اوست، عده و مزد کارگران را می داند. مصنوع و محصول کارخانه را حساب می کند و پس از برآورد بسیار دقیق مقدار مواد اولیه لازم را در دسترس کارگران قرار می دهد. هر کارخانه یک دربان نیز دارد. پادشاه دارای 32 کارخانه است که به طور متوسط در هر کدام 150 کارگر به کار اشتغال دارند. عده کارگران بعضی کارگاه ها از 150 نفر بیشتر و در برخی کمتر است. مثلا هنگامی که من در اصفهان اقامت داشتم، عده کارگران نقاش کارخانه 72 و شمار خیاطان 180 نفر بود. در روزگاران گذشته عده کارخانه ها بیشتر بوده و فعلا کارگاه های رنگرزی و ابریشمکاری تعطیل است. پارچه های مصنوع کارخانه شاه را برای رنگرزی و نقاشی به استادان خصوصی شهر می سپارند و مزد به ایشان می دهند. طرز عمل برای رشتن و تابیدن نخ پارچه‌های معمولی و زربفت و ابریشمین و نخ مخصوص بافتن قالی نیز همین است. مزد این کارها تقریباً همیشه ثابت است. قالی را کارگرانی که در آبادی‌ها و دیه‌ها اقامت دارند و املاک شاه در اختیار آنهاست می‌بافند و مزد خود را از مال الاجاره کم می‌کنند. صاحب منصبی که ارباب تحویل نامیده می شود و خرید اجناس به عهده اوست، مدیر کل همه کارخانه ها و کارپردازی هایی است که در پایتخت و دیه ها و آبادی ها برای شاه کار می کند. پیشکاری کلیه این سازمان ها و تأسیسات به عهده ناظر است که بر تمام دارایی ها و درآمد های شاه نظارت و ریاست دارد. ناظر هر سال یک بار و معمولا در فصل تابستان به امور کارخانه ها و کارگرانی که برای شاه کار می کنند و چگونگی پرداخت حقوق آنان رسیدگی می کند. معمولا برای کلیه کارگران هر صنف یک حواله صادر می شود. اما اگر کارگری بخواهد مزدش با حواله جداگانه پرداخت شود، درخواستش پذیرفته می گردد. کارگرانی که به جهتی مورد توجهند، مزدشان را به یک مؤسسه تجاری حواله می کنند. اینان هم مزد خود را زودتر و راحتتر می گیرند و هم بیش از 5% بابت حق تحصیلداری از حقوقشان کم نمی شود. اما کارگران دیگر ناچارن 10% مزد خود را بابت هزینه سفر به کسی که حوالشان را نقد می کند بپردازند. معمولاً برای گرفتن حقوق افراد هر صنف یک نفر انتخاب و اعزام می شود. این نیز گفتنی است که ناظر به کسی که جلب نظرش را کند پاداش می دهد. به طور قطع و یقین نمی توان گفت که مخارج کلیه 32 کارخانه شاه چقدر است. من در این باره تحقیقات دقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که از 5 میلیون در می گذرد. به هر روی این مبلغ بالا در خور شهریاری نامور و بلند آوازه است. مزد کارگران متغیر است. غذای روزانه می گیرند و به برخی غذا داده نمی شود. بنا به معمول هر 3 سال یک بار مبلغی بر حقوق کارگران افزوده می شود و یا مبلغی به عنوان پاداش به آنان می دهند. اما این امر محقق و مسلم نیست و بستگی به کرامت تبع شاه، موافقت صدر اعظم و مساعدت ناظر دارد. همچنین پاداش که معادل حقوق سالیانه است به کارگرانی می دهند که اختراعی بدیع مورد پسند شاه ساخته باشند یا یکی از مصنوعات قابل توجه خود را به محضر شاه پیشکش کرده باشند. غذای کارگران یا جیره آنان در یک قاب یا نیم قاب یا 1/4 قاب به آنان داده می شود. هر قاب یا سینی غذای 6 یا 7 نفرشان را کفایت می کند. کارگران آزادند به جای غذا یا جیره جنسی بهای آن را بگیرند. هر کارگر در بدو استخدام سند یا فرمانی که مفاد آن در همه دفاتر محاسباتی ثبت شده و به توشیح شاه موجه گشته و به مهر وزیران خاصه، مهر صدر اعظم و ناظر رسیده دریافت می کند. حقوق کارگری که تازه به خدمت پذیرفته شده تا روزی که سال کارگران تجدید می شود انفرادی پرداخته می شود و از آن پس مزد سالانش همراه حقوق دیگر کارگران تادیه می گردد. آنچه در خور ستایش و آفرینه است این است که کارگران این کارخانه جات تا پایان عمر هرگز اخراج نمی شود. و اگر اتفاقاً کارگری به سبب بیماری‌های دیردرمان یا سانحه‌ای از کار افتاده شود، نه تنها همه حقوقش را می‌پردازند، بلکه اگر ناظر بر حالش آگاه شود، رایگان پزشک دربار را به معالجه و مداوای وی می‌گمارد. به کارگران کارخانجات شاه آنقدر کم کار می‌دهند که چندان نیرو در تنشان به جا می‌ماند که می‌توانند 4 برابر آنچه در کارخانه فعالیت می‌کنند، در خانه به کار بپردازند. هر کسیشان را به کار بخواند دعوتش را میپذیرند و من برخی از زرگرهای پادشاه را دیدم که 3 یا 4 سال بیکار بودند. هنگامی که شاه و درباریانش به سفر می روند، کارگران کارخانجات شاه ناچارند وی را همراهی کنند. در چنین موارد چند نفر شتر در اختیار هر صنف می گذارند. همچنین به کارگرانی که اسب درخواست کنند، اسب می دهند و جیره اسبها را به نقد یا با تحویل جو و کاه می پردازند. کارگرانی که ماندن در خانه را به همراهی دربار ترجیح می دهند، به محض درخواست مرخصی با تقاضای ایشان موافقت می شود و کارگرانی که به مناسبتی ناچار به همراهی می شوند، پس از سپری شدن 6 ماه و حداکثر 1 سال به ایشان مرخصی می دهند تا به خانه خیش بازگردند. گاهی به جهتی تازه جوانان 12 تا 15 ساله را نیز به کار می پذیرند و اگر پدری درگذشت، در صورتی که پسرش هنر و کارایی وی را داشته باشد و بتواند وظایف او را به کمال انجام دهد، به خدمت می پذیرند و حقوق پدرش را به او می دهند. ساعت سازان اروپایی کارگاه اختصاصی ندارند و چون عده‌شان نسبتاً زیاد است، گروهی از آنان را در کارخانه اسلحه سازی جا دادند و دسته‌ای را در جایی که پشت کاخ پادشاه است و 4 حوض نام دارد، به کار گماشتند. 100 قدم آن طرف‌تر میدان سلطنتی یا میدان شاه است. این میدان یکی از زیباترین و خوشمنظرترین میدان‌های جهان است که به شکل مربع مستطیل بنا شده با 460 قدم درازا و 160 قدم پهنا. دور این میدان جویی است که از آجر ساخته شده و روی آن را با قشری از ماده‌ای که آهک سیاه می‌نامند و از سنگ سخت‌تر است اندودند. اطراف این میدان 200 حجره همشکل و همسطح ساخته شده که هیچ یک با حجره‌های دیگر تفاوت ندارد. حجره‌ها دو طبقه اند. هر یک از حجره‌های طبقه زیرین دارای دو دکان است که یکی از آنها رو به میدان و دیگری رو به بازار گشوده می‌شود. و این بازار از عریض‌ترین بازارهای اصفهان است. در بالا چهار اتاق کوچک دارد و دو تای آن رو به میدان و دو تای دیگر رو به جانب عقب آن است. هر یک از آن دو که رو به سوی میدان دارد دارای ایوانی است که با نرده آجری مشبک قرمز و سبز که بسیار زیبا و خوشنماست آذین یافته است. همه این حجره‌ها دارای بالکن همسطح سقف بازار است. در فصل تابستان صاحبان این حجره‌ها جای خنکی دارند و هر یک از بالکن جلوی حجره خیش استفاده می‌کند. این سلسله حجره‌ها جا به جا بر چندین ساختمان عظیم و مجلل ناظرند که عبارتند از درگاه کاخ شاه و در حرم سرا در جانب مغرب مسجد صدر و یک کوشک. جای برخی ماشین‌آلات که ساعت سازی نامیده می‌شود در سمت مشرق است. مسجد شاه در گوشه جنوبی میدان و بازار شاه یا سلطانی در طرف مقابل آن است و من پس از وصف کامل میدان شاه به شرح یکایک این امارات مهم می‌پردازم. میدان 12 مدخل بزرگ و چندین درگاه دخول کوچک دارد. در مرکز میدان دکلی به بلندی 120 پا بر سر پاست. در روزهایی که مراسمی خاص برپا می شود، چابک سواران جامی را که بر سر آن نهاده شده هدف قرار می دهند. در آخر میدان، در 35 قدمی آبراه ها، دو ستون ستبل مرمرین به ارتفاع 8 پا و به فاصله 4 پا از هم که در چوگان بازی به کار است برپاست. همه ی ورزش‌های ایرانیان به آیین نیاکانشان پارت‌ها در حالی که سواره می‌تازند اجرا می‌شود. زنان و مردان یکسان به این بازی‌ها و ورزش‌ها می‌کوشند. و این امر نشان می‌دهد که در مشرق زمین هیچ یک از عوامل گذشته زمان و دگرگونی مذهب نتوانسته در عادات و تمایلات طبیعی و کلی ایرانیان تغییرات مهمی به وجود آورد.
صدا صدا برادر 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 خیش
صدا صدا کبریخا و خونک ای بلوچ
ای سیستانی ای کرد ای ترکمن ای آذری،
ای لور، ای فارس، ای عرب، صاغر عزیز لدیگوی.
کجایند آنان که دلهاشان را به سردی سنگها سپردند تا ببینند که آفتاب ایمان از کدامین افق طلوع کرده؟
صدا برادر
چنان فریاد کن و نام برادرت را بخوان تا تنین صدایت از فراسوی مرزها بگذرد
و نوید یکدلی در سراسر جهان شود تا فلسطینی به غربت خیش نگرید،
افغانستانی تنهایی خواب بینم،
تا کشمیری
کشمیرلی
جلزینین هولون از عاقبت خیش نباشد، تا آفریقایی گرسنگی فرزند را از یاد ببرد.
فریاد کن آزادی قدس را،
فریاد کن
آبادانی بقی را.
اینک مجال سرودن از وحدت است. ای مسلمان،
با یک دین، یک قبله، یک پیامبر، ما همه با هم در یک راهیم. ما مسلمانیم، مسلمان دستی که در سایه همت و همدلی ما پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر بام جهان اسلام به اهتزاز درآورده.
شاد باش اینک مسلمان. هفته وحدت
هفتسی
مبارک.
پر جمهور و اگه نبودی من از دل شیدا شکست شیشه می در شب یلدا شکست بس که زدم خار مغیلان به کف خار مغیلان همه در پا شکست عزیز دلم جشمیم و تو نور ای سنم تو نور ای سنم چشم بد از روی تو دور ای سنم تو دور ای سنم زلف و برخسار و چو افشان کنی چو افشان کنی چو افشان کنی زلف و برخسار افشان کنی چو افشان کنی چو افشان کنی حالت جمیرا پریشان کنی پریشان کنی پریشان کنی وایو به حال دل شیدا دل شیدای من وایو به حال دل شیدا دل شیدای من من از تو دوری نه توانم دگر کس تو صبوری نه توانم دگر عزیز دلم
صدای آیین‌ها و هنرها اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند
نمایش فرهنگ